الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. بس در تفسیر خطبه اشباح بود. این خطبه را باید به بخش‌هایی تقسیم کرد. فعلا وارد بخش چهارم هستیم. امروز بخش چهارم رو بحث می‌کنیم. می‌فرماید الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتضى عليه من خالق معهود كان قبله و ارانا من ملکوت قدرته و عجائب ما نطقت بهی آثار و حکمته و اعتراف الحاجت من الخلق الى ان یقیمها بمساک قوته ما دلنا به اضطرار قیام الحجت له على معرفته و ظهرت في البداء التي احدثها آثار صنعته و اعلام و حکمته فصار كل ما خلقه حجتا له و دلیلا عليه و ان كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقه و دلالته و دلالته علی المبدعه قائمه. این فراز امروز موضوع بحث و تفسیر ماست. در قسمت اول اشاره به دلائل توحید میکنه. در واقع این فراز مجموعه ایست از استدلالات بر اثبات صانع و می شود گفت چهار یا پنج استدلال در این هست. اولین استدلال به مسئله ابداع، ایجاد من العدم. ابداع از ماده بدع یا بدع و به معنی یک امر بی سابقه است. امر بی سابقه چیزی است که اصلا نظیر و مانندی نداشت. می فرماید خداوند همون کسی است که ایجاد کرده است بدون سابقه خلق را، علا غیر مثال امتثله، هیچ شبیه و مانندی قبلا وجود نداشته است که از اون شبیه و مانند استفاده کنه، ولا مقداری هم قبلا وجود نداشته، ماده‌ای هم نبوده است که احتضا دنبال روی کرده باشد، در اون مقدار من خالق معهود کان قبله، از یه خالق قبلی گرفته باش. در واقع مسئله ابداع در اینجا مطرحه، ابداع در کیفیت و ابداع در کمیت، ابداع در صورت و ابداع در ماده. فکر من میکنم که این دو جمله، یکی اشاره به ابداع صورت داره و دیگری اشاره به ابداع ماده داره. اولیش میفرماید علا غیر مثال امتثله، یعنی ایجاد کرد موجودات رو بدون اینکه قبلا شکلی در عالم وجود داشته باشد، یعنی صور اشیا صور بدون سابقه است. ماده اشیا هم جمله بعدی است، ولا مقدار نهتزا علیه من خالق معهود کان قبله. پس هم صورت جنبه ابداعی دارد هم ماده. و اما ما چطور؟ بشر که ماده رو نمیتونه ایجاد کنه، این که معلومه. ما بخواهیم یه ماده رو از عدم به وجود بیاریم ممکن نیست، ولی ما میتونیم یه صورت تازه ای رو ایجاد کنیم که قبلا نبوده. فرض کنید این قلم رو نوکش رو زدیم توی مرکب، یا خودکار دست گرفتیم یه دایره روی کاغذ میکشیم. این دایره قبلا روی کاغذ نبود، ماده بود، همون ماده که نوک قلم یا خودکاره پهن شده، اما صورت نبود. پس صورت رو ما ایجاد کردیم، ماده رو ما ایجاد نکردیم. ولی صورتی را که ما ایجاد میکنیم حتما از جایی گرفتیم. اگر ما هیچ صورتی را در عالم ندیده بودیم قادر نبودیم. کار ما تقلید از آن صوری است که دیده ایم. ولی ممکن است شما اشکال کنید که گاهی ما یه عکسی میکشیم که هیچ سابقه نداره، مثل این کاریکاتورهایی که درست میکنند و نمیدونم مجسمه هایی که درست میکنن، خیلی هاش هست شبیه مانندی در خارج نداری. ولی اگر دقت کنیم اون هم از تجزیه و ترکیب اون چه رو قبلا دیده ایم به دست میاریم. یعنی صوری را دیده ایم با هم ترکیب میکنیم، صوری را دیده ایم تجزیه میکنیم، از هم اجزا به صورت صور جدید در میاریم، ترکیم میکنیم، صور تازه ایجاد میکنیم. اما اگر ما مطلقا صورتی ندیده بودیم قادر نبودیم صورتی را ایجاد کنیم. کار ما اقتباس و تقلید از طبیعت و عالم آفرینش و خلقت است، و یا تجزیه و تحلیل کردن و ترکیب کردن اونها با یکدیگر. اما اون خالق اصلی هم ماده را از عدم ایجاد کرد و هم صورت را. علا غیر مثال امتثله و علا غیر مقدار احتضا من خالق قبله، نه ماده قبل بوده نه صورتی قبل بوده. بدونه سابقه صورت و بدون سابقه ماده اون رو ایجاد کرده است. پس در واقع برهان اول برای اثبات مسئله خداشناسی همون برهان ابداعی که این از برهان نظم از یه جهت مهمتره. برهان ابداع معنیش این است علمی لازم دارد مافوق علم بشر، مافوق هر علمی که ما حساب بکنیم. بشر عالمه اما قادر است به این که تقلید کند از عالم آفرینش. ماده رو هم که نمیتونه ایجاد کنه، فقط صورته. صورت رو هم که میتونه ایجاد کنه، علا صورت امتصله هست، نه من غیر صورت امتصله. پس برهان اولی که در اینجا به اون استناد شده، همون برهان ابداع. و اما جمله بعد، من اینا رو اسم گذاری میکنم بلکه تو ذهنتون بمونه، اینا مصطلح نیست، برهان ابداع، برهان الان، ملکوت، اینها، ولی اسم گذاری میکنیم برای اینکه در ذهن مبارکتون بمونه و مسائل از هم جدا بشه. دوم همون برهان قدرت. و ارانا من ملکوت قدرته، یعنی خداوند نمونه های قدرت رو ما نشان داد. ملکوت همون فعلوت از ماده ملک به معنی مالکیت و حاکمیت، هر دو معنی درش افتاده، هم مالکیت هم حاکمیت. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هم مالک اشیاء هم حاکم بر اشیاء. و ارانا من ملکوت قدرته، یکی از براهین خداشناسی عظمت عالمی. ابداع کنار، نظم کنار، عظمت. این عظمت خودش مطلبه. عالمی که ما زندگی درش میکنیم عجیب است از نظر عظمت. واقعا اگر انسان بنشینه در یه جا تنها فکر در عظمت آدم عالم بکنه، انسان گیج میشه. عظمت تا اونجایی که امروز فهمیدن، ابعادشو من میگم، تا اونجایی که امروز فهمیدن، کره زمین ما، این دشت و این کوه و این بیابان و این صحرا و این دریاها و این اقیانوسها و یا همه، این یک سیاره کوچک است. در مقابل این مرکزی که داره خورشید، چقدر از اون کوچکتر است؟ بله، چقدر از خورشید کوچکتر از زمین؟ چه عجبی چه جواب نمیده؟ 1,200,000 مرتبه کوچکتره. یعنی خورشید 1,200,000 بار از زمین بزرگتره. اگر 1,200,000 تا زمین رو هم بریزن، میشه به اندازه قرص آفتاب. خیلی خورشید خودش شکاره است، جزئی از اجزای کهکشان. کهکشان عبارت از چیه؟ مجموعه هایی از ستارگان که یه واحد و جمعاً تشکیل میدهند و بر حول محوری میچرخند. بعضیا به جای کهکشان ها میگن شهرهای ستارگان. یعنی ای ستاره ها رو مثل خانه خانه حساب کنی، شهر قم یه مجموعه از خانه هاست، تهران مجموعه دیگری از خانه هاست، کاشان مجموعه دیگری از خانه هاست، کهکشان ها همینطوری. یه مجموعه از ستارگان اینجاست، یه مجموعه اونجاست، یه مجموعه اونهاست. شهرهای ستارگان رو تشکیل میده، اسم اینا رو میذارن کهکشان. خورشید ما و منظومه شمسی ما، کره زمین ما، همه جزء یکی از این شهرهای ستارگانه، یکی از کهکشان هاست که نامش کهکشان راه شیریه. کهکشان راه شیریش که میگن واسه چیه؟ خطش در آسمان به صورت یه نوار سفید رنگی که از شمال به جنوب کشیده شده است نمایانه. یه دایره بزرگی هست، حلقه بزرگی از مجموعه ستارگان، اون طرفش که ما از اینجا نگاه میکنیم، اون سمت دورش به صورت راه شیری در میاد. بس که دوره ستاره هاش دیده نمیشه، نقطه های سفید رنگیست، مجموعاً یه نوار سفیده، ولی اونا ستاره است. این ستاره هایی که بینیم مال این سمتش که ما هستیم، یک دایره عظیمی هست، شهری از ستارگان به نام کهکشان راه شیری. یه سمتش ما هستیم و این ستاره هایی که میبینیم، یه سمتش هم اون نوار سفید رنگی که دور از ما هست. این یک کهکشان. از نظر چی؟ الان دارم عرض میکنم، اول بسم الله. حالا حساب کردن دانشمندان فلکی امروز در این کهکشان راه شیری، کهکشان ما، شهر ما، حداقل 100 میلیارد ستاره است که خورشید یکی از ستاره های متوسط آنه. 100 میلیارد، هل میلیارد 1000 میلیونه، نوت و صفر داره. 100 هزار میلیون ستاره که خورشید مایی که 1,200,000 بار از کره زمین بزرگ تر است، یکی از ستارگان متوسطه. یعنی ما 100 میلیارد خورشید تو کهکشانمون داریم، تو شهر ستارگان ما 100 میلیارد خورشیده. عدد 100 میلیارد به زبان آسان میاد، اما اگر انسان بنشینه حساب بکنه که بخواد 100 میلیارد رو 1, 2, 3 اینا بشماره، چند هزار سال طول میکشه تو بگه 1, 2, 3 تا بشه 100 میلیارد، اون وقت میفهمه عدد 100 میلیارد چقدر بزرگه. خیلی. این یه شهر. چند تا از این شهرها تا به حال تو این عالم کشف شده؟ چند تا کهکشان تا به حال کشف شده؟ عکس برداری میکنن به وسیله تلسکوپ ها از صفحه آسمان، یه مقدار با چشم قابل رؤیت نیست، با دستگاه های عکاسی قابل عکس برداری اینها حسیه، حدسینی عکس برمی‌دادن، می‌بینن. آنچه تا کنون دوربین‌ها قدرت داشته است که اونها رو ثبت بکند، میگن 1 میلیارد کهکشان حداقل هست، یعنی 1,000,000,000 شهر. یک شهر ماست که 100,000,000,000 ستاره همچون خورشید داره، و خورشید 1,200,000 بار از کره زمین ما بزرگتر. انسان بنشینه یه مقدار فکر بکنه، این تشکیلات با این عظمت بی حساب کتاب نیست، چیزی تو کارشه. و واقعا وقتی که انسان فکر این میکنه، یه مرتبه احساس میکنه پس من چی هستم در این وسط؟ چی؟ اصلا صفرم در مقابل بی نهایت. گاه میشه من موقع نماز دلم میخواد بیشتر مثلا توجه داشته باشم، گاهی میرم تو همه حساب ها، خودم حساب میکنم، زمین حساب میکنم، نمیدونم. در موقعی که میگیم رب العالمین، عالم رو حساب میکنیم، این عالم چیه، چقدره، این کهکشان هاست، این نمیدونم، ستاره های کهکشان هاست و تازم این تو اونجاییست که ما میدونیم شاید یک میلیونیوم یک میلیاردوم عالم هستی ما میفهمیم، ما نمیدونیم چی بوده، در گذشته چی بوده، در آینده چه خواهد شد، الان چه عوالمی هست ما نمیدونیم. اینجاست که انسان هم به عظمت خدا آشنا میشه، هم به قدرت و ملکوت و حاکمیت و مالکیت و او آشنا میشه، هم به کوچکی خودش. محال است کسی به این مسائل توجه پیدا بکنه، آدمی بشه مستکبر. محال است کسی این مسائل رو بدانه و غرور او رو بگیره، خبر نداره، خیال میکنه تمام عالم کره زمین است، کره زمین هم همون شهر ماست و مملکت ماست، دیگه هیچ خبری هم نیست، منم یه کاره هستم اینجا، چیم؟ کیستم؟ چیستم؟ کجا هستم؟ اینو میشه به عنوان برهان عظمت، برهان قدرت ببخشید، و ارانا من ملکوت قدرته و عجایب. برهان سوم برهان حکمت، اولی ابداع، دومی قدرت، سومی حکمت. و عجایب ما نطقت بهی آثار حکمته، به ما نشان داد عجایبی از آثار حکمتش از ساختمان وجود ما، از آن برهان نظم. در واقع همه مسئله نظم اینجاست، حکمت، تدبیر، نظامی که به این عالم داد. از کوچکترین ذرات موجودات حساب کنیم، هر انسانی میگن ساخته شده از موجودات و واحدهای کوچکی، همونطور که این مسجد ساخته شده است از آجرها، بدن انسان هم واحدهای کوچک داره که آجرهای بدن هست و اسم اونها سلول یاخته است. اما چند تا آجر، چند تا واحد از این در بدن انسان هست حساب کردن، یعنی یه ذره بدن جدا کردن، وز کردن، شماره کردن زیر میکروسکوپ، ضرب کردن در مجموع بدن، به اینجا رسیدن که در بدن هر انسانی به طور متوسط 10 میلیون میلیارد، 10 میلیون میلیارد. سریع بفرمایید ببینیم این چند تا صفر داره؟ بله، 16 تا. 9 تا صفرش مال میلیارد، 6 تا که مال میلیونه، 10 یکی داره، 10 میلیون میلیارد واحد زنده در بدن انسان. ما یه وقت نشستیم حساب کردیم که اگه کسی بخواهد بشماره، دونه دونه هم نه، هزار تا بشماره، حساب کردیم به طور متوسط 300,000 سال طول میکشه تا کسی بخواد بتونه سلول های بدن یه انسانو بشماره. حالا بنشین و بگو انت دونه امت الله لا تحصوها، این مبالغه است؟ نه، واقعا لا تحصوها، قابل احسانی، قابل شماره نیست. 300,000 سال طول میکشت آدم بتون 10 میلیون میلیارد رو بشماره، به زبان آسان میاد 10 میلیون میلیارد. خیلی بسیار. اون وقت از اون واحد کوچک گرفته ساختمان عجیبی دارد. یکی از دانشمندان میگه ساختمان یک سلول به قدری مهم است که اگر ما بخواهیم کارخانه هایی درست کنیم که کار اون انجام بده، یک شهر صنعتی باید بسازیم که بتواند کار یک سلول انجام بده. این آثار حکمت خداست. الان من آثار حکمته، از آثار حکمتش خداوند به ما نشان داده است. ای از واحد کوچک برویم به واحدهای بزرگ، منظومه ها، کهکشان ها، عوالم بزرگ، همه اینها آثار حکمتش همه جا نمایانه، همه جا. و ما می توانیم به وسیله آن راهی به سوی او باز کنیم که برهان نظم است و با اون مقدمات و با اون صغرا و کبرای مفصلی که دارد و در بعضی جاها نوشتیم، کامل ترش در تفسیر پیام قرآن جلد دومش که زیر چاپه انشاءالله با مقایسه با آیات قرآن بعدن خواهید دید. این برهان سوم. و اما چهارم، و اعتراف الحاجه، این برهان فقر و امکان وجوب، یعنی از به ما نشان داده است. این اعتراف عطف به چیه؟ به عجایبه. عجایب عطف به چیه؟ به ملکوته، همش مجروره. به ما نشان داده از ملکوت قدرت، برهان قدرت، از عجایب حکمت، برهان حکمت و نظم، و نشان داده از اعتراف حاجت از خل، یعنی نیاز هر کجا هست دلیلیست بر چی؟ به این که باید کسی باشد به مساک قوتهی، یعنی نگهداری کند این موجود را. خود این برهان وجوب امکان فقر و غنا از براهین مستقل توحید است. هر کجا نیازی است معلوم میشه یه بی‌نیازی در کنار اون هست که این وابسته به اون است. هر کجا موجود وابسته است دلیل بر این است موجود مستقلی هست که این تکیه بر آن دارد. وابسته بدون مستقل که نمیشه، بی نهایت وابسته وابسته است. بی نهایت نیازمند نیازمند است. پس وجود وابسته و نیازمند و فقیر همه حاکی از وجود مستقل و بی نیاز و غنی به ذاتی است. این چارتا می‌فرماید از این طریق چیکار کرد خداوند؟ ما دلنا، به ما نشان داده از چیزهایی را که دلنا به استرار قیام الحجت لهو علا معرفته. دقت در عبارت کنید، از این چهار طریق ما را به معرفتش به ضرورت دعوت کرد. استرار در اینجا همون معنی ضرورت رو داره، و به عبارت دیگر مفهوم این سخن این است که خداشناسی بدیهی است. با توجه به این معنی به استرار الحجه قیام الحجت علی معرفته، به این که ما مستریم یا ضرورت داره قیام حجت بر معرفتش، یعنی این ادله ادله ایست که ما را به خدا میرساند به ضرورت. آیا واقعا خداشناسی جز بدیهیاته؟ پس چرا این همه بحث در بارش هست؟ سوال، خداشناسی از بدیهیات است. پس همه مادیین طبیعی ها چی میگویند؟ یا همه ماتریالیست ها در عالم که این سر و صدا دارن چی میگویند؟ چگونه میتوان باور کرد؟ چیزی ضروری باشه و این همه در خفا، ظاهر عبارت مولا این است که جز ضروریات حمل کنیم بر مبالغه. بگیم میخواد بفرماد خیلی واضحه، کلبدیهیه. به یه تفسیره که بگیم بدیهی نیست، بس که واضحه، حضرت این رو مجازن بدیهی فرمود و تعبیر به استقرار الحجه کرد. یه احتمال این است که واقعا یعنی برهان خیلی واضحیه، برهان خیلی روشنی است، یه احتمال. ولی تفسیر دیگری میتوان کرد که واقعا خداشناسی بدیهیه، یعنی کسی این نظام رو ببینه، این عظمت رو ببینه، این حاجت رو ببینه، این ابداع رو ببینه، اگر مقدمه رو درست ببینن ذل مقدمه بدیهیه. اونطور این مقدمه رو فکر کنه روش ببینه. هم معرفت بدیهیه بعد ما ارانا، بعد از دیدن این مسائل. و لذا ملاحظه میکنیم همین مادی ها هم خیلی هاشون هستن واقعا اینطوره، خدا رو قبول دارن منتها نه به نام خدا، نامهای دیگری برون میگذارن ولی صفات خدا رو قائلن. مثلا میگه طبیعت، صفاتی برای طبیعت قائل است که معلوم میشه این طبیعت هم خداست دیگه. مثلا دیده شده در عباراتشون، در کلماتشون، مطالبی از این قبیل. میگن که انسان با یک کلیه میتوانه زندگی کنه، پس چرا دو کلیه داره؟ جواب میگه طبیعت برای این که پیشبینی کرده ممکن است یکی از این دو کلیه از کار بیفتد، به صورت یک عضو زاپاس این رو در بدن انسان قرار داده است که انسان رو لنگ نگذاره. طبیعت پیشبینی کرده، اگر طبیعت عقل و شعور نداشته باشد پیشبینی درش چیه؟ اصلا معنیش این است این طبیعت کلیه رو میدونه چیه، چند تا هستم میدونه، کار کلیه رو میدونه، مجموعه نیاز بدن رو هم حساب کرده، دو برابر نیاز بدن کلیه بهش داده طبیعت. هدف هم داشته، برنامه هم داشته، هم آگاهی داره، هم برنامه داره، هم هدف داره. چی میخوای دیگه؟ معده انسان کسانی هستند زخم معده میگیرن، دو سوم معده شون میچینن، قیچی میکنن، ور میدارن، یه سوم میمونه، با یه سوم هم زنده میمونن قشن، منتهای خود کمتر غذا میخورن، زود به زود غذا میخورن، سه ساعت به سه ساعت غذا میخورن، ولی هیچشون هم نیست، هستن. یکی از بزرگان علما رحمت خدا بر او باد، ایشون معده شون زخم معده گرفته بودند و مقدار زیادیش رو برداشته بودن، شاید دو سومش و نصفش رو برداشته بودن، عمر طولانی هم داشت. خب وقتی سوال میکنیم چرا معده بیش از احتیاج انسان، میگه طبیعت پیشبینی کرد معده ممکنه زخم پیدا کنه، یه روز یه مقدارش بچینن وسط را آدم لنگ نیزده، بقیه جوابگو باشه. پس هم معده میدونی چیه طبیعت، هم کار معده رو میدونی چیه، هم چقدر معده برای یه بدن لازمه، هم چقدر زاپاس لازمه. و از این جالب تر یه آقایی بود از دوستان ما، قلبش ناراحتی پیدا کرد، یکی از رگهای قلب تنگ شده بود، گشاد شده بود، چی شده بود، باید عوضش کنم. رفت خارج، گفتم چی کردن؟ گفت یه رگی از این وسط پای من، رگ درشتی در آوردن اینجا، به اندازه اون مورد نیاز بود پیوند. گفتم پا ناقص نشد؟ و من سوالم از همون طبیب کردم، گفت نه، طبیعت این رگ رو تو این پای انسان قرار داده، نقش مهمی نداره جز برای پیوند، پیشبینی کرده. خب وقت این طبیعت رو با این صفات شما معرفی میکنی، خجالت میکشی بگی خدا. مگر خدا چیه؟ خدا اون علت العللی است که عالمی. تو هم طبیعت رو علت العلل میدانی و حتما هم ازلیت برش باید قائل بشوی، چون اگر ازلیت قائل نشوی بالاخره نمیتونی در مقابل تسلسل بیستی. هم ازلیت هم علم، خدا هم موجودیست ازلی عالم. حالا جسمیت قائلی، مثل مجسمه هستی، اشتباهت این است که خدای جسمانی را قبول کردی. یکی از صفات خدا را منکر شدی که تجرده، نه اصل وجود خدا را، نه اصل وجود او را. توجه کردی؟ بنابراین واقعا میتوان گفت که این مسئله یه مسئله است که قابل انکار نیست. من دیدم بعضی از شارحان نهج البلاغه اینجا از زبان اعضا پیامی فرستادن، اونجا در حدود علمی که اون روز بود، نه حالا. میگه اعضای تو برای تو پیام میفرستد، میگه ای بشر، اگر سه تا حرف و کنار هم، این، آن، خوب، رو کاغذ بنویسند، میگه یه آدم با سوادی کلمه خوب، این، آن، حسن، حسین رو نوشته. ای بشر، این نقش صورت تو، این ترکیب، این چشم، این گوش، این دهان، این بینی، این به اندازه یک کلمه نوشتن رو کاغذ یه حسن و حسین و اینها نیست. اون میگه حتما باید یه باسواد و عاقلی باشد، اما نویسنده این نقش، اگر رو کاغذ ای بشر یه عکس کوچکی بکشن، یه مرغ و پرنده ای، شما میگید این یه آدمی بوده، چشم داشته، گوش داشته، هوش داشته و این عکس پرنده رو به این خوشگلی اینجا کشیده. اما اون کسی که خود این پرنده رو آفریده است، اون آیا مبدع علم و قدرت نبوده؟ بعد پیام نطفه رو به انسان میگه، میگه نطفه به تو میگوید ای بشر، من ذره در ظاهر بیش نیستم، اما چه قدرتی است که مرا در مسیر تکامل این چنین پیش میبرد و مرا به جایی میرساند به صورت یک انسان کامل از یک قطره آب ناچیز. میگه ای بشر تو چقدر غافلی و از خدای خود بیخبری. به صورت پیام اعضا، پیام نطفه انسان به انسان، تعبیرات جالبی دارد در همین جای خطبه مطرح کردن که میتوانید ببینید. من این بحث رو تمامش کنم. در ذیل بحث میفرماید فساره کلو ما خلقه حجتن له و دلیلن علی و انکان خلقن ثابتا. پس تمام موجودات این عالم حجت است و دلیل است، گرچه همه خاموشند اما در باطن در خروشند و همه تسبیح و حمد خدا میگویند. فحجته به تدبیر ناطقه و دلالته علی المبدع قائمه. پس اینها اگرچه خلق صامتن، اما به حجت ناطق و دلیل قائمی هستند. در اینجا یه نکته باقی مانده، من این نکته رو بگم. بحثای زیادی میشه در این قسمت از خطبه کرد که وارد بشیم در واقع امتیازات برهان نظم رو، که چرا قرآن این همه تکیه کرده رو برهان نظم، چرا نهج البلاغه این همه رو برهان نظم تکیه کرده، چرا اینقدر سراغ برهان علت و معلول و فقر و غنا یا برهان حرکت و براهین دیگر اونام هست، ولی سرمایه گذاری اصلی بحث توحید روی استدلال نظمه؟ چرا؟ این یه جواب مفصلی داره که انشالله باز هم در این خطبه بهش رسیدی من صحبت میکنم. اجازه بدید یه مطلب مونده، اون مطلب رو بگم. و اما اون مطلب این است که یه بحث و دعوایی هست در تسبیح و حمد موجودات که آیا این به زبان قاله یا به زبان حاله. لابد دیده اید و ام من شیئن الا یسبح بحمده دو نظریه مختلفه. یکی این است که اینها به زبان حال دارن سخن میگن، یعنی مثل یه تابلو، نقاشی، یه خط زیبا، یک شعر جالب به زبان حال فریاد میزند نقاش چیر دست، شاعر توانا، خطاط قوی پنجه، اینها رو ایجاد کرد. زبان حاله. اینا میگیم چشمت میگوید که دیشب بی خواب بودی. چشم به زبان حال داره صحبت میکنه، زبانت میگه خوابیدم اما چشمت میگه نخوابیدم. آیا واقعا ام من شیئن الا یسبح بحمده زبان حاله یا نه؟ بعضی میگن زبان قاله، میگن تمام ذرات موجودات نطق دارن، عقل دارن، شعور دارن، ما نمیفهمیم. از شما نامحرمان، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما در عالم خودمون سخن داریم، گوش شما شنوا نیست، شما محرم اسرار نیستید بشنوید. کدام این جمله از نهج البلاغه نظریه اولو تقویت میکنه؟ میگه اگر چه صامتند ولی دلیل بر توحیدند. معلوم میشه زبان حالو داره تقویت میکنه و اون دعوا و بحثی که در اون آیات هست این سمتشو دارد میگیره. حالا روش مطالعه کنید انشاءالله برای هفته آینده.